بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با توضیحاتی که در جلسه که قبل هم اشاره شد، شروری که در این عالم اتفاق میفته گاهی ابتدایی است، گاهی به دنبال یک رفتار دیگری است. اون رفتار هم گاهی رفتار خود فرد است، گاهی رفتار دیگران است. و چند نوع این شرور وجود داره که هر کدومش مصالح خاص خودش را داره. ما انسان ها معمولا چون کار خودمون اینجوریست، کاری را که انجام میدیم یه هدف خاصی را در نظر میگیریم و کار را برای رسیدن به یک هدفی انجام میدیم. غالبا اینه که ممکنه منافع دیگری هم داشته باشه، اما اصلا توجه نداریم بهش. مثلا غذا میخوریم، فکرمون هم تقویت میشه، چه مثلا منافع دیگری هم داشته باشه، اما هیچ وقت برای اینها غذا نمیخوریم. غذا میخوریم برای سیر شدن. یعنی کار را معمولا برای یک هدف انجام میدیم. خیال میکنیم کارهای خدا هم اینجوره. خدا یک کاری که میکنه یا برای اینه یا برای اونه یا برای اونه. در صورتی که خدا اینجوری نیست کارش. هر نوع اثری که این در هر پدیده‌ای در حال یا در آینده برای فرد یا گروه دیگری ممکنه داشته باشه، همه اینها منظوره. چیزی از علم خدا غایب نیست و خدای متعال هر خیری را برای هر چیزی بده باشه اراده داره. اگر شرور به طبعی هم باشه، همه اونها را اراده داره. این نکته ای که باید بهش توجه کنیم. بنابراین ممکنه اولا یک پدیده خاص برای یک کسی فقط امتحان باشه، مثل شر ابتدایی. برای یک کسی که اتفاق میفته، برای او ابتدایی است، سابقه ای نداره، او کاری نکرده تا این اثر برش مترتب. برای یک کسانی، حالا یک نفر یا یک میلیارد نفر، برای اینها میتونه همین کار، همین نوع کار میتونه وسیله امتحان باشه. لیبلوکم ایوکم احسن عمل. همین کار در عین حال برای یک کسانی میتونه تنبیه باشه. یعنی نه به عنوان اینکه عذابی بر او نازل بشه، بلکه به عنوان اینکه گوشماری داده بشه تا هوشیار بشه، بیدار بشه. برای این باشه. برای دیگری ممکنه نه، فرض کنید آخرین لحظات مرگش هم هست دیگه، هوشداری برای رفتار بعدی هم منظور نیست. اما اگر این عذاب را بکشه تا این نفس داره در این عالم هست، باعثی میشه که از این عالم که میره پاک باشه. همین عمل خاصی که برای کسی امتحان بود، برای کسی تنبیه بود، برای کسی تکفیر سیئات. و داریم روایاتی که مؤمن و خدا میخواد پاکش کنه از دنیا میره، اگر با یک رفتار، با یک ناراحتی، قصه، گندوهی، گرفتاری در همین دنیا تا هست جبران بشه، این کار رو انجام میده، لااقل جانش رو سخت بگیره تا به وسیله گرفتن جان سخت گناهش پاک بشه، از این دنیا که میره دیگه کاملا راحت بشه. بله، پس کارهای خدا یک کار خاص میتونه چند تا علت مختلف داشته باشه. جالب اینه که در بسیاری از آیات اشاره شده که به چند تا هدف، میگه ما این کار رو انجام میدیم تا چنین بشه و چنین بشه و چنین بشه. و گاهی ممکن است یک کاری که از نظر ظاهری شکلش یک جور کاره و هر که ببینه مثلا فکر میکنه این یک نوع عذاب است، عنوان دیگری نداره، گرفتاری، شر است، شر به اصطلاح فلسفی، ولی در این حال برای یک کسی ممکنه همین نعمت باشه. این زمینه ایست برای امتحان جدید و زمینه ایست برای رشد بالاتر. حاصل اینه که اون چنان پدیده‌های این عالم از ازل تا به ابد به هم پیوسته است و اون چنان یک رفتار ساده‌ای که ما خیال می‌کنیم یه هدف پیشتر نداره در صدها پدیده دیگه اثر داره که میشه گفت یک کار کوچک ساده‌ای که ما فکر می‌کنیم یه هدف کوچکی داره صدها هدف مترتب یا هم عرض برای میلیون ها انسان داشته باشه و همه اونا منظوره. جهت دیگه این که از لابلای صحبتامون خیر و شر تقریبا تعریفی پیدا کرده، یعنی که اون چه موجب لذت و شادی و اینها میشه بگیم خیره، اون چه موجب ناراحتی و گرفتاری و عذاب میشه موجب شر بگیم شر. حالا گاهی فقط در دنیا، گاهی در برزخ، گاهی تا آخرت الابد، ولی به هر حال ملاک خیر و شر رو با همین لذت و الم میسنجیم. با توجه به این نکته باید به این حقیقت در واقع روانشناختی توجه کرد که انسان ها از لحاظ رشد انسانیشون مراتب مختلفی داره. همه ما میدونیم که انسان در ابتدای پیدایشش دوران طفولیت و اینا چندون با حیوان فرقی نداره و معمولا اینطور است که در هر حالی یا لذت داره یا الم، مخصوصا نسبت به یک چیز، یا خوشش میاد یا بدش میاد، یا خوشش میاد برای او خیره طبق اصطلاح عام، اگه بدش میاد برای او شر. ولی گاهی انسان وقتی روش میکنه که انهو یک لایه دیگری در روح او به وجود میاد فوق این لایه اولی، مثل این که بچه وقتی بزرگ میشه کم کم یه چیزی به نام احترام و آبرو درک میکنه و بهش دل میبنده. بچه هایی که مثلا نزدیک سن بلوغ میرسن قدر متعقن یک حالتی را، یک درکی را پیدا میکنن که میخوان آبروشون محفوظ باشه، اگر اشتباهی کردن کسی دیگه نفهمه، اگر ضعفی دارن دیگران متوجه نشن، پیش دیگران آبرومند باشن، احترام داشته باشن. حالا اینجا اگر یک کسی گرسنگی را تحمل کنه، احساس گرسنگی میکنه و طبعا براش دردآوره، ناراحت میشه، اما این احساسی فوق این داره که من نباید نیاز خودم رو بگذارم دیگران بفهمن، نباید بگذارم بفهمن که ما فقیر هستیم، ما نمیتونیم غذای خودمون رو تأمین کنیم. با اینکه گرسنه هست اظهار گرسنگی نمی کنه و چنین وانمود میکنه که نه نیازی به غذا خوردن نداره برای اینکه آبروش حفظ بشه و از این جمله مثال ها فراوان پیدا کرد. این نشانه این است که مثل اینکه روح یه ظرفیت طولی بیشتری پیدا کرده، اون لایه زیرینش هست که یا لذت هست یا الم حیوانی، اما فوقش یه لذت و علم دیگری سبز میشه، ظرفیتش پیدا میشه که از سنخ اون لذت و علم قبلی نیست، فوق اونه. روانشناسان تا یه حدود اینا را اومدن شناسایی کردن و مراحلی هم براش ذکر کردن، حالا با اختلافاتی که در بیاناتشون هست. و اما از نظر دینی مطلب فوق این حرف هاست. گاهی ممکنه که در یک آن نسبت به یک رفتار چند نوع احساس مختلف داشته باشه. فرض بفرمایید مثلا آدم یک طفل فقیر مریضی را میبینه که از گرسنگی داره جون میده یا از بیماری داره جون میده، و هیچ کاری هم دستش بر نمیاد بکنه، دلش میسوزه و چه بسا اشکش هم جاری میشه. در همین حال توجه داره به اینکه این احساس که آدم برای دیگران، برای بیگناهان همدردی داشته باشه، این خودش یک کمالی است. همون وقتی که داره دلش میسوزه، اشکش هم جاری است، از اینم خوشحال است که من این کمال رو دارم که دلم برای دیگری میسوزه و از این لذت میبره. فوق این باز مراتبی میشه، مراتبی که در دین به عنوان مراتب ایمان و چیزهای شبیه این بیان شده. در بین انسانهایی که ما میتونیم کما بیش نمونه های ازشون رو ببینیم، انسانهایی یافتیشن که در یک آن نسبت به یک موضوع چند نوع احساس طولی دارن. احساسی دارن که اول دردی احساس میکنن، دردشون میان ناراحت از این، احساس میکنن که از این درد کشیدن انجام وظیفه دارن میکنن، آبروشون رو حفظ میکنن، یه لذتی از اون میبرن، یه لذت دیگری از این میبرن که این چیزیست که خدا امر کرده باعثی میشه که عذاب جهنم نجات پیدا کنن، لذت سومی روی اون سوار میشه. یا همینطور در مراتب بهشت و کمالات که بعد دیگه خیلی نمیشه دست درجه بندی کرد، باید گفت سیریست به سوی بی‌نهایت. و اتفاقا در روایات خاص ما که برای اشخاص با ظرفیتی بیان میشده، گاهی نکته هایی بیان شده که نشانه همین ظرفیت‌های مختلفی است، هم ظرفیت‌های عرضی با هم متفاوت و هم ظرفیت‌های طولی متفاوت. بنابراین ممکنه آدم مبتلا بشه به یک بیماری، فرض کنین ذات‌الریه، درد بکشه، تنگی نفس، سینه درد، خب این از این رنج می‌بره. همین حال توجه داره به اینکه وظیفه او در اینجا این بوده که بره دکتر دوا بخوره، بعدن داره دوا میخوره، با اینکه درد میکشه الان داره وظیفه‌ش هم رو عمل میکنه یا صبر میکنه برای این. بعد توجه میکنه به این که این موجب آمرزیدن گناهانش میشه، از آتش جهنم نجات پیدا میکنه. بعد متوجه میشه که موجب درجات بهشت میشه و بالاخره موجب رضایت خدا میشه. اونا علاوه بر اختلاف مراتبی که میل به بی‌نهایت داره، این است که در یک لحظه میتونه انواع لذت‌ها و المهایی را در برایش تحقق پیدا کنه. یه مقداری از اینها را روانشناسان اینا بررسی کردن و گفتن که در یک آن آدم چند نوع احساس میتونه داشته باشه در اینا. ولی حقیقت این است که ظرفیت انسان خیلی گنجایشش بیش از این هاست. حالا به عنوان نمونه این که ما در روایاتی داریم که اگر مصیبتی به شما وارد بشه و شما مبتلا به رنج و المی بشید، ما هم ناراحت بشیم. حالا در بعضی نقل ها شده که حتی ما مریض میشیم به واسطه مریضی شما. خب وقتی ما تصور کنیم که ما یک امام که بیشتر نداریم، مثلا 100 میلیون شیعه صادق که واقعا شیعه هستن مریض شده، یه مریضی پیدا کنه که به اندازه مریضی 100 میلیون انسان باشه، این دیگه اصلا جای لذتی براش نمیمونه. در همون حال یک کسی هم یه جایی یه امر خیری براش پیش اومده و لذت داره، خب به واسه لذت اونا هم لذت میبرن، شاد میشن به خاطر شادی اونا. چطور 100 میلیون الم و درد را با 100 میلیون شادی با هم جمع میکنه؟ چطور ممکنه همچین چیزی؟ اگه یک امام بود و یه شیعه میشد بگن این شیعه که حالا مریض شد ما به واسطه مریض او مریض میشیم یا ناراحت میشیم قصه شو میخوریم. اما که 100 میلیون مریض شدن و در کنار 100 میلیون هم خیلی شاد شدن به خاطر نعمت های دیگری، این در وجود یه انسان چطور اینا تحقق پیدا میکنه؟ این مربوط به ظرفیت بدنی نیست، این مربوط به ظرفیت روحی است که روح انسان اونقدر هم از لحاظ عرضی و هم از لحاظ طولی قابل وسعت و تکامل هست که گاهی همه انسان‌های دیگر را ظرفیت‌هاش را در درون خودش میتونه جا بده. و به عبارت دیگه همه اونها تطفلن به واسطه او آفریده شدن. اصل اونه، هدف اصلی مطلوب به ذات اینه، چیزی که هم لذتش فوق لذت‌های ایناست، گسترده تر از ایناست و هم مراتبش فوق این مراتب هست. وقتی اینا تصور کردیم که انسان ممکنه روحش چنین ظرفیتی پیدا کنه که هم مراتب طولی مختلف داشته باشه هم مراتب عرضی مختلف، ممکنه از در مقابل یک پیش آمد هم رنج داشته باشه، هم اشکش جاری بشه، دلش بسوزه، هم لذت ببرد از اینکه این حالت احساسی عاطفی داره، هم فوقش لذت ببرد که خدا از این کار راضیه پاداش بهش میده، هم فوق اون اصلا خود رضایت خدا برای اون مطلوب به ذات هست علی اختلاف المراتب. پس میشه یک انسان در یک آن نسبت به یک چیز لذت ها و آلام مختلف داشته باشه. ما چون اینا را خودمون تجربه نکردیم، کم تجربه کردیم، یا اونایی هم که تجربه کردیم درست در اطرافش فکر نکردیم، خیال میکنیم همیشه آدم یا یک نوع لذت داره یا یک نوع الم، نمیشه که هم درد داشته باشه هم لذت. اما حتی در مثالهای ساده ای که در زندگی خودمونم پیش میاد اتفاق میفته که هر دوش بوده، هم لذت بوده و هم الم، منتها تفکیک نکردیم. یک نکته در اینجا قابل تأمله و اون اینه که همین انسانی که هم از لحاظ طولی و هم از لحاظ عرضی ظرفیت‌های متفاوتی داره، اگر تمام توجهش به یک مرتبه معطوف بشه، تمرکز پیدا کنه در یک مرتبه، حالا اختیاراً یا به دلیل خاصی فقط به اون جهت خاص توجه بکنه، این دیگه مراتب فوقش یا مراتب همه‌ارزش رو درک نمی کنه، در اون مرتبه درک نمی کنه. مثلا اگر یک کسی درد خیلی شدیدی داره، گاهی سردرد شدیدی، شکندردی، آدم مبتلا میشه که اصلا توجه به چیزی نمیتونه بکنه، این تمام درک این را پر کرده، ظرفیت ادراکیش در اون حال نمیتونه لذتی را درک کنه. این ممکنه انسانهای عادی زیاد اتفاق میفته، اما اگه انسانهای کاملی باشن مراتبی از اینها را میتونن با هم جمع کنن، مراتبی که از انسانهای عادی نسبت به یکایی که اینها قوی تره. اینا رو ما تجربه شخصی که نداریم، تجربه های علمی هم ضعیفه خیلی، چون غالبا روی همین افراد متعارف تجربه ها انجام میگیره، روی افراد استثنایی که کمالات روحی فوق العاده ای کسب کرده باشن اینا دسترسی ندارن به روانشناسا برای اینکه روی اونا تجربه کنن. اینه که امکانش ما داریم هر اندازه دلیل شرعی داشته باشیم قابل قبول خواهد بود، ولی اگر به هر دلیلی حتی اون کسی که اون مقامات عالی را داره تمرکز کرده روی یک مرتبه، میتونه بگه نمیدونم، میتونه بگه اون احساس را ابراز نکنه، ازش ظاهر نشه، چون تمام احساسش متمرکز شده در یه مرتبه. اگر خدا مصلحت دونست قلوب و آویت و مشیت الله، خدا دوست داشت که اینجوری بشه. اون میگه نمیدونم ما ادری ما یفعلو بی، نمیدونم چه خواهد شد. ما یفعلو بی ولا بکن این انا الا بشر اومد. این در اون حالی است که توجهش فقط به همون مرتبه انسان عادیشه که هم عرض انسان هایی است و شاید اندکی بشه بگه از حیوانات دیگه بالاتر. از این بالاتر کسی است که دو مرحله را میتونه تمرکز کنه. عکسش هم میشه، اون چنان تمرکز کنه اون ترمون مرتبه عالی که این مراتب دانی را اصلا درک نکنه. مثل حالتی که برای امیرالمومنین سلام الله علیه در حال عبادت در حال سجده در نیمه های شب توی نخلستان های خرما اتفاق می افتاد که اونچنان محو جلوه های الهی تجلیات الهی می شد که آثار بدنی ازش محو می شد، توجهی دیگه به لذت و علم بدنی نداشت. گفته شده که بعضی از اولیای خدا هم میتونن به بعضی از مراتب نائل بشن و حتی میتونن موت اختیاری داشته باشن، یعنی اونچنان خودشون را از توجه به بدن منسلخ کنن که گویی روح در بدنشون نیست. و به کسان زیادی نسبت داده شده که به چنین مقامی رسیده بودند. از جمله یادم میاد که مرحوم آقا مصطفی فرزند امام رضوان الله علیه از قول امام نقل میکرد که آقام در آقای داره آقای بهجت چنین اعتقادی دارند که ایشون موت اختیاری داره. هنی ان لهم، خدا کنه به صدقه سر اونا یک جو یک روزنه کوچکی هم از این حقایق به روی دلهای ما گشوده بشه، یه ذره از اون لذتهای معنوی نصیب ما هم بشه که اگر یه مرتبه نازلش هم نصیب ما شد همه لذتهای مادی در مقابل اونا رنگ میبازه. و بالاخره میشه انسان مؤمنی باشه که خودش مبتلا شده باشه به یک بیماری دردآور، رنج میکشه، درد میکشه، ناراحتی هست، این درد رو درک میکنه، بعد حس میکنه که باید دارو بخوره برای اینکه این بیماریش علاج بشه. وظیفه شرعیه، حکم شرعی است که اشاره کردیم حفظ نعمتهای خدا واجبه، تزیه نعمتهای خدا جایزی است با دلایل عقلی و شرعی که در یه جلسه اشاره کردیم. در همون حال به اون وظیفهش مشغوله، در همون حال توجه داره به این که این از این که داره وظیفه شرعیش انجام میده خدا خوشحال است. از این که خدا خوشحال است اون چرا لذتی ببره که این لذت‌های دیگه تحت شعاع قرار بگیره، یا کم رنگ بشه، یا اینکه اگر طوری است که خدا دوست داره با هم اینا را درک بکنه همه را با شدت قابل جمعی که با لذت و آلام قابل جمع باشه اونا را درک بکنه و هیچ کدوم به دیگری ضرر نزنه. یعنی درد مرض میکشد، دارو هم میخورد، مواظب اصول بهداشتی هم است که به دیگران سرایت نکند، در این حال از این که به این بیماری مبتلا شده چون تقدیر خدا بوده راضی باشد، از این که خدا این نعمت رضایت رو بهش داده شاد و خرم باشه که این معرفت رو بهش داده، این ایمان رو بهش داده، این هم نسبت به خودش و هم نسبت به سایر انسان ها که خدا این کار را که این بلایی را که برای عموم نازل کرده حکمت های فراوانی داره، باعث تکامل انسان هایی میشه، باعث توبه دهی میشه، باعث میشه که از شر کسانی کاسته بشه. همه اینا حکمت های فوق تصوری است برای ما. به وقتی توجه میکنیم اینا، اونچنان محو این زیبایی عالم و این تدبیر الهی میشه که دیگه اون دردها و رنجها رنگ میبازه براش. چنین چیزهایی امکان داره، شاید نمونه های کوچکی ازشن قابل پیگیری باشه. رزقنا الله و ایاکم و وفقنا لما یحب و یرضا و لما هو احب و ارضا عنده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.